عرض بکردم عزیزان به بحث امروز. صلوات به جسم عزیزان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زمانی که مغنی میخوندیم عرض خدمتتون که کمتر هفته ای بود احتیاط بکنم در عرض خدمتون ایامش میگیم هفته مثلا یک بار دو بار که در کلاس شیرینی داده نشه. علتش هم مختلف، اگر کوچکترین بحث پیش میومد استاد بزرگوار ما اجازه ورود نمیدادن. اگر کسی ازدواج میکردیم مناسبتی بود، کسی اگر بر فرض مثال معمم میشد، کوچکترین مسئله حالا اینها که مسائل بزرگی هست. بله ما حاضریم اگر دوستان زحمت رو بکشن هزینه شون رو تقبل میکنیم. فعلا به بحث دوستان اجازه بدن من بحث رو مطرح بکنم. اگر مثلا این بود چند دقیقه آخری کلاس یادآوری کنم خیلی دوستان هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حدیث نبوی ان قعر جهنم 70 حریفا بود. ادعی مثل ابن سلام، ابن ترابه، ابن سیب که دیروز ظاهرن عرض نکردم این اسامی رو خاطرم نیست، در مقابل جمهور ادبا نظرشان بر این است که نسب اسم و خبر در حروف مشبهه بالفعل که فعلا بحث ما در انه هست جایز. استناد هم میکنن به مثل همین حدیث نبوی که ان قعر جهنم 70 خریفا. خریف به معنای پاییز دیگه، لکن اینجا چه مراد هست؟ اینجا مراد سال دیگه. شما مثلا تعبیر میکنید میگید فلانی 70 بهار عمر کرده است. 70 بهار کنایه از سال، چون هر سالی یک فصل داره. اولین نکته‌ای که در اینجا عرض کردیم محضر عزیزان این بود که این روایت دو نقل داره، 70 و 70. در صورتی که 70 باشد محل بحث ما نیست، خبر ان مرفوع شده محل بحث نیست. اما بنابر نسب 70 وارد نکته دوم شدیم. عرض کردیم قعر در لغت عرب دارای سه معناست که اول بحث امروز ما خواهد بود. معنای اول و دوم آن هست که قهر اسم عین باشد. اسم عین است برای دو معنا دیگه که میشه معنای اول و دوم. اسم عین باشد یا به معنای که ظاهرا در ذهن قریب به اتفاق دوستان همین بود که من دیروز سوال کردم از عزیزان، به معنای ته عمق. شما اگر این ظرف رو در فرض مثال تصور بکنید، گاهی میگیم قعر مراد این ته که اسم ذات هم هست دیگه. خود این ته رو اصطلاحا بهش میگیم چی؟ در لغت میگیم قعر. خود این ته در فرض مثال ته چاه گاهی گفته میشود. عرض به خدمتتون که قعر، من مثال هم بزنم برای مورد اول به معنای ته و عمق که ظاهر لسان العرب داره این بیان رو، میگه قعر و قعر و کل شیئن اقصاب قعر هر چیزی نهایت او هست، همون ته دیگه فهم اون. گاهی قعر به معنای اسم عین است، اسم عینی که مراد از اسم عین، مراد از اسم عین مسافت رسیدن به ته به عمق با هم تفاوت میکنه دیگه. مسافت رسیدن به عمق رو ما بهش میگیم قعر. اما در همین ظرفی که پای تابلو کشیدیم اگر دوستان بخوان تطبیق بدن، قعر به چه گفته میشود در معنای دوم؟ بله؟ به این فاصله، یعنی خود این مسافت، خود این مسافت اصطلاحاً به چی گفته میشه؟ قعر. خود این مسافت عرض به خدمتتون که بهش قعر گفته میشه. معنای سوم، معنای سوم، در معنای سوم قعر اسم عینه، اسم هدف است، اسم معنا، به تعبیری مصدر. قعر در معنای سوم مصدر است، مصدر قعره. در این صورت به معنای دوستان بفرمایید کمک کنم ما رو، به چه معنا؟ به معنای رسیدن به ته، رسیدن به عمق. نه به خود عمق میگیم، به خود ته، نه به خود مسافت، بلکه به چی میگیم؟ قعر. بله، برسیدن، رسیدن مصدر دیگه. لذا قعر میشه به معنای بلوغ، البته نه هر بلوغی، بلوغ به چی؟ بلوغ الال عمق، تعبیری بلوغ الال ته دیگه. اگر به ته برسیم این رسیدن رو بهش میگیم، بهش میگیم قعر. لذا عرب دقت کنن دوستان چطور استعمال میکنه، خیلی ساده هست اما عنایت میخوان. قعرتل بئره، قعرتل بئره. عرب وقتی که میگه قعرتل بئره، قعرتل بئره، ایشان میفرماد معناش اینه، یعنی بلغتو قعرها. خب یعنی چی؟ ترجمهش روشنه، قعر کن بهره، یعنی بلغتو قعرها. یه قعرتو داریم، این قعرتو چه معناست؟ بله؟ رسیدن دیگه. لذا فعل ما در کدام یک از این سه معنا استعمال شده؟ معنای سوم. چون اصلا در معنای سوم مصدر دیگه، لذا فعلا طبیعتا اون معنای مصدر رو داره. اما وقتی تفسیر میکنه میگه بلغ تو قعرها، این قعر چه معناست؟ آیا به همین معنای فعلشه؟ وقتی داره تفسیر میکنه، بله، این قعر چه معناست؟ یعنی رسیدم به رسیدن تا. تو اگه قعر و معنای مصدر اینجوری معناش این میشه دیگه، یعنی بلغ تو رسیدم قعرها، رسیدن تهرا، یعنی به دل رسیدن تهرا، این که درست نیست. لذا قعر در تفسیر، تفسیر لغت معناش چیه؟ اول دوم یا سوم؟ اول. لذا اینجا قعر معنای عمق و ته، قعر تو بئره یعنی رسیدم به ته چاه، رسیدم به ته چاه. لذا قعر در اینجا به معنای اول، اما در فعل به معنای سوم هست. خب این از آشنایی عزیزان با سه معنای لغوی قعر. حالا دقت کنن عزیزان، اگر روایت ما سبعون باشه، اگر روایت سبعون باشد، بفرمان عزیزان که در این صورت قعر به چه معنا خواهد بود؟ ان قعر جهنم سبعون خریفا، دوم دیگه بله یک قائل داریم، ما بقی هم متوقف دیگه بله متوقف. سوم بله سه تا قائل داریم. کی هست اون قائل ها؟ ما قائل های سر کلاس رو داریم عرض میکنیم. فرق نمی کنه، هنوز که با معنا نکردیم که شما فهمید فرق نمی کنه، هنوز که ترجمه حدیث رو ما اصلا واردش نشدیم. خب الان در روایت سبعون، فعلا سبعون باشه، ترجمه چه هست؟ قرب چه معناست؟ قرب معنای مثلا اول باشه یا سوم باشه مناسبت نداره. الان این سری رد بشیم چون روایت سبعون هم محل بحث ما نیست. قعر سلواتی به پسن عزیز آه شد آقای سعیدی شما جمع زده که نشد حضیرش رو تقبل کنیم
ما بگیریم شما نامه
نه همون حالت اولی ظاهرم بیشتر به سرده. خب اناد بفرمان عزیزان، معنای دوم هست، دقت کنن در ترجمه، مسافت معنای دوم رو داریم عرض میکنیم. ان قعر جهنم، ان قعر جهنم سبعون خلیفه، در صورتی که مرفوع باشه یعنی مسافت رسیدن به عمق، رسیدن به ته 70 سال است. 70 سال است. نسبت دادن زمان هم به مسافت اشکالی نداره. درست میدونی مثل چی میمانه؟ مثل این میمانه که مثلا میگید عرض به خدمتتون که مسافت قم تا تهران 2 ساعت است. مسافت قم تا تهران 2 ساعت است. اصطلاحا میگن نسبت دادن زمان به زمانی، اون به اون چیزی که متعلق زمان واقع میشود اشکالی نداره. الان دوستان هیچ مشکلی هم در این ترجمه احساس نمی کنن. مسافت قم تا تهران 2 ساعت است. میگه مسافت رسیدن به ته، رسیدن به عمق جهنم بله 70 سال است. اما معنا داره مثلا بگیم خود این ته 70 ساله. بله این ته 70 سال است. یعنی چی؟ این ته 70 سال است یا رسیدن به ته 70 ساله. خوب به معنی مصدری دقت کنن عزیزان ها، رسیدن 70 ساله، این همه در دقت میخواد فقط رسیدنی که معنی مصدری، چون میخواد این همانی برقرار بکنید دیگه، درسته؟ آیا رسیدن بلوغ 70 سال است؟ بیشتر توضیحش میده. اما اگر قرائت نفس باشه، اگر قرائت نصب باشد چه کار بکنیم در اینجا؟ در روایت نصب خب ادهی عرض کردیم ابن ترابه اینا چی میگن؟ میگن سبعین خبر این نصب. اگر سبعین خبر این نباشد بفرمان عزیزان قعر به چه معناست؟ بله؟ همین معنای دوم دیگه، تفاوت نمی کنه، فقط اعراب تفاوت کرده است. خب اعراب هم ما قائل شدیم که خبر ان نه منصوب میاد دیگه طبق این نظر. پس باز هم معنا همان می شود، مسافت رسیدن به عمق 70 سال است. اما جمهور آقایان روایت نصب رو اومدن توجیه کردن، ولذا نصب هر دو در خبر و اسم انه را قبول نکردند. چه توجیه کردند؟ آمدند گفتند که اولا قعر در این مثال ان قعر جهنم سبعین خریفا در صورتی که منصوب باشه در معنای سوم استعمال شده، یعنی معنای مصدری رسیدن رسیدن به ته و عمق. این نکته اول. نکته دوم، این نقع علا جهنم تبقیم خریفا جمهور میگم فکر نکنید نصب سبعین بنابر این است که خبر انه هست، بلکه نصب سبعین بنابر چه هست؟ ظرفیت. بنابر ظرفیت هست به معنای سی سبعین آم، نصبش بنابر ظرفیت این مزدن معنای سی هست در 70 سال. خب با این بیانی که آقایان گفتند عزیزان بفرمان آیا ترجمه درست هست درست نیست؟ کاملا درسته. یعنی ان بلوغ قعر جهنم که اینجا قعر به چه معنا میشه در تفسیر؟ در تفسیر به چه معنا میشود؟ عرض کردیم در بلخت و قعرها به معنای ته و عمق میشه. همانا رسیدن به ته جهنم، رسیدن به ته جهنم در 70 سال است. در 70 رسیدن به معنای 70 سال نیست، اما میتونه مظروف 70 سال باشه دیگه. میگید رسیدن قم به تهران در 2 ساعت است، اما رسیدن به خودش 2 ساعت نیست که، مسافتش 2 ساعت هست، اما خود رسیدن 2 ساعت که معنای مصدری هست نیست. لذا جمهور این گونه توجیه کردن. دوستان میدانن اگر سبعین ظرف باشه، اگر سبعین ظرف باشد آیا نظر مخالفین جمهور ثابت میشود یا نمیشود؟ بله نمیشه دیگه، چون میدانید خبر اگر ظرف باشد به نسب خودش باقی میماند و محل، یعنی اعراب رفع رو در محلش میپذیره. درست مثل اینکه بگید ان زیدن اندک، مگر نمیگید اندک خبره؟ خب در مثال ان زیدن اندک، اندک که خبر هست، آیا این مثال دلالت میکنه بر اینکه خبر ان منصوبه؟ همکاری کنن عزیزان، آیا این مثال دلالت میکنه بر اینکه خبر ان منصوب است؟ نه، چون ظرف منصوب شده است متعلق به عامل مقدر و در حقیقت خبر عامل مقدره، لیکن به خودش اطلاق خبریت میکنیم، محل اعرابی هم بهش میدیم. لذا ان قعر جهنم تبعین خریفا، یعنی ان قعر جهنم کائنان خبر مرفوعه دیگه، کائنان مستقران موجودان فی سبعین خریفا، فی سبعین غاما. در کلیم خریف معنای پاییز، اینجا مراد تابستان هست دیگه. عبارت رو در دست بفرمان عزیزان تا روشن بشه. لذا اگر عنایت میکردن عزیزان، ما از هر سه معنا در بیانهامون استفاده کردیم، هرچند که قعر در حدیث یا به معنای دوم آمد و معنای سوم، اما معنای اول ما احتیاج داشتیم دیگه. خریف یعنی پاییز، مراد سال هست. بعد قیل و قد خنسه و هما فی لغتن، گاهی نصب میدهد انه این اسم خبر را در لغتی، که قول رسول صلی الله علیه و آله و سلم ان قعر جهنم سبعین خریفا. من سریع عرض میکنم، یکی دو نفر دیر آمدن، عرض به خدمتتون که عرض کردیم قعر به سه معناست، یا معنای ته و عمق، اسم عین است معنای خود ته، گاهی اسم عین است معنای مسافت رسیدن به ته، گاهی نه مصدره به معنای خود رسیدن، رسیدن به ته، رسیدن به ته. عرض کردیم اگر روایت مرفوع باشد یا منصوب باشد، اما منصوب رو بنابر خبریت بدانیم طبق لغت مخالفین جمهور، معنای دوم مراده، مسافت رسیدن. اما اگر توجیه جمهور رو بخوایم بپذیریم که سبعین ظرف است، قعر میشه معنای مصدری و رسیدن. میفرماید و خر بجن، حمل شده است قول رسول صلوات الله علیه، یعنی کیا حمل کردند؟ جمهور. الا ان القعر مصدرون، الا ان القعر مصدر قعرت البئر اذا بلغت قعرها، این قعر در حدیث مصدر قعر طلبعره هست. خب قعر طلبعره یعنی چه؟ اذا بلغت و قعره ها، زمانی که برسم این قعر در تفسیر اذا بلغت و قعره ها عرض کردیم میشه معناست؟ به معنای ته و عمق. اینجا که عرض کردیم معنای اول هم مورد احتیاجه. قعر در تفسیر اذا بلغت و قعره ها به معنای ته و عمقه، اما قعر در حدیث روشون چی میخواد بگه؟ به چه معناست؟ به معنای رسیدن، معنای مصدری است. روشنه دیگه فرمایششون. مصدر قعر طلبعره هست، یعنی بلوغ به قعر. اذا قعر گاهی معنای بلوغ الالقعره، زمانی که برسم به ته. این قعر در اذا بلغت و قعره ها اسم عینه دیگه، مصدر نیست. و سبعین ظرفون، سبعین هم ظرفه طبق نظر جمهور. ای ان بلوغ قعرها یکون فی سبعین آما، که حالا ما گفتیم کائنون اعرابش ظاهر بشه دیگه. همانا رسیدن به ته جهنم می باشد در 70 سال. باز الان در تفسیر دقت کنن، این قعر در بلوغ قعرها به چه معناست؟ باز معنای ته، به معنای ته. اما خود بلوغ، خود بلوغ مصدر دیگه، اینم باز معنای قعره. این سه معنا رو دقت کنن، تفکیک بکنن از هم، ساده هست، تأمل اندک میخواد، فقط باید روشن بشه بحث. این معنا رو بر طبق اعراب مرفوع کرد کردیم، دلیلش اینه که بعضی از آقایان بر جمهور اشغال کردند، گفتن اگر روایت رفع باشه مسلمن قعر به چه معناست؟ بله؟ به معنای مسافت، درسته؟ و قطعا سبون خبره دیگه، ظرف نیست. خب عرض به خدمتتون که در روایت نصب هم باید طوری ترجمه کنیم که با روایت رفع منافات نداشته باشه. این اشکال بر جمهور کردن بعضا، لیکن در مقام جواب عزیزانی گفتن که ان کونه اسم عین علی روایت رفع، این که بخواد قر اسم عین باشد بنابر روایت رفع به معنای مسافت، لا یمنع من جعله مصدرا علی روایت النص. با این سه ترجمه تمام این عبارات روشنه دیگه. من نمی کنه که طبق روایت النص بخواد ظرف باشه. البته این باز بستگی به یه مبنا داره. قبلا خوندن دوستان، قبلا چی میگفت جناب ابن هشام؟ بله؟ احسنتون. در صفحه 60 که ذکره لعن معان اربعتون اخر، ایشون اولین معنا رو شرطیت گفت برای ان، بعد اونجا مرجحات سگانه بیان کرد. اولین مرجح این بود که ما ان رو در بعضی از استعمالات میبینیم که هم قراعت ان داره هم ان دارد. اگر ان باشه مسلمن شرطی است، اگر ان باشد ان دائر است بین این که شرطی باشد یا نباشد. ایشون گفتن الاصل و التوافق. حالا اونجا عرض کردیم اشکال بعضی رو پاسخ دادیم، بعد خودمون یه اشکال اون مای عرض کردیم، اونها دیگه مد نظر نیست. الا ای حالا اگر کسی قبول داشته باشد که الاصل و التوافق، خب ممکنه ما اینجا یه مدار بر جمهور خورده بگیریم. البته ظاهر روایت ابن هشام هم دوستان دقت دارن این بود که الاصل و التوافق صرفا میتونه مرجح باشه، نمیتونه دلیل باشه. این دارن دوستان دیگه، ایشون در حد مرجح اونجا بیان کرد، لذا اشکال بر جمهور نمیشه. ولی این نکته است، اگر ما طبق روایت سبعون روایت رو درست میدانیم، خب چه اشکالی داره در اینجا با توجه به اینکه بعضی گفتن لغتی از لغات عرب هست بگیم سبعین هم خبره؟ ممکنه کسی این رو به عنوان یک مرجح بیان بکنه در اینجا. تمام شد. این از نکته سوم و مطلب سوم در ذیل بحث اینه. مطلب چهارم، مطلب چهارم این است که ایشان می‌فرمایند گاهی اسم انه ضمیر شأن محذوفه، گاهی اسم انه ضمیر شأن محذوف است. اون زمانی است که بعد از انه اسم مرفوع قرار می‌گیره و نه اسم منصوب. خب ما قائل داریم که خبر انه منصوب می شود، اما قائل نداریم که اسم انه مرفوع بشه، لذا ما ناچاریم اسم انه رو که ما بعدش وجود داره که مرفوع است، اون اسمی رو که بعد از ان مرفوع است مبتدا فرض بکنیم، اسم مرفوع بعدی رو خبر فرض بکنیم، جمله رو بگیریم خبر ان. اسم ان چه باشد؟ ضمیر شأن محذوف. حالا این که اون ضمیر شأن محذوف یعنی ضمیرش به طور کلی حذفش جایز است جایز نیست، این به امید خدا میاد در مباحث آینده، اینجا جای معطلیش نیست، در چند جلسه آینده خواهیم داشت. نسبت به این مطلب هم اختلاف اقوال وجود داره. بعضی میگن حذف ضمیر شأن ضعیف است، بعضی میگن نه جایز است و مشکلی نداره. بذارید عبارت رو بخوانیم تا به جایی برسیم که نیاز به توضیح داره. و قد یرتفع بعدها المبتدا، گاهی مرفوع می شود بعد از ان مبتدا، فیکونو پس می باشد، یعنی اسمی که بعد از ان هست مرفوع دیگه، پس می باشد اسمها اسم ان ضمیر شأن محذوفن، ضمیر شأن در حالی که محذوف دیگه، یعنی مقدر است، مراد از محذوف اینجا مقدره دیگه. چه قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون. المصورون، خب ان دوستان دقت کنن، ما یک من اشد الناس داریم، عذابا و یوم القیامه که فضله هستن، روشن طرف اسناد نیستن، یک المصورون. جار و مجرور دوستان می دانند جار و مجرور مسندان الیه واقع نمیشن، مثلا مبتدا قرار نمیگیرن، اسم نواسخ قرار نمیگیرن، لذا من اشد الناس نمیتونی میگیم اسم ان است، بعد المصدرون میشه خبرش مرفوع، چون جار و مجرور هست، لذا ناچاریم میگیم المصدرون اسم ما باشه. وقتی میخواییم بگیم اسم ما باشه تو اعراب مشکل برمیخوریم، اعرابش رفع نصب نیست، لذا عذرخواهی میکنیم تعبیر رو عوض میکنیم، میگیم المصورون اسم ان نیست مبتداست، میشه مبتدای مؤخر، من اشد الناس میشه خبر مقدم، ان میمانه بلا اسم، میگیم جمله بشه خبر ان، اسم ان هم بشه باید ضمیر شأن. مطلب مهم نیست دیگه، مطلب مهم نیست. حالا مصورون رو دوستان به معنای مجسم سازان بگیرن، به معنای نقاشان بگیرن، حالا خیلی این محل بحث ما نیست. حالا این حاله می فرماد ان من اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون، که منم میشه من بعضیه، همانا از جمله افرادی که شدیدترین مردمند از حیث عذاب، که شدیدتر از همه عذاب میشن در روز قیامت، چه کسانی هستن؟ مجسم سازان یا نقاشان. قائلا دیگه، خب مجسم سازی و نقاشی رو به حرمتش، البته خب بحث خاصه به خودش رو داره. لذا میفرماد الاصل انهو ای شعنه، اصل انهو هست، یعنی ضمیر شأنی وجود داشته که حذف شده است، انهو یعنی همانا شأن چنین است، ای شأنه، این ای تفسیر ضمیر منصوبه، میخواد بگه ضمیر شأن. کما قال الاعشا، این کما قال الاعشا میدونی چی میخواد بگه؟ بله، این کما قال الاعشا میخواد بگه که ما در زبان عرب موردی داریم که مسلماً اسم ان ضمیر شأن محذوفه. با این مثال میخواد این مطلب رو ثابت بکنه. ان من لام فی بنی بنت حسان نعلم و عصه فی الخطوبی. ترجمه رو دقت کنن عزیزان. لام از لام یلوم و لومن و ملامتن، چون علومهای بعدن به همین صورته، از همین ماده هست، به معنای توبیخ کردن و سرزنش کردن، بدگویی کردن. من شرطی است، ان من لامه، من شرطی است، لامه فعلش هست. علومه جواب شرطه، علومه بوده، علومه مجزوم شده از علوم، وابش به التقاء ساکنین افتاده شده علوم. یعصی عصیان و معصیتن نافرمانی سرپیچ و سرپیچی کردن. در اینجا ممکنه بگیم این معانی مثلا مناسب روی برگرداندن، پشت کردن. خب خطوب جمع خطب به معنای حادثه و پیش آمد ناگوار، حادثه بد. ترجمه را اینات بفرمایند. همانا شأن چنین است، هر کس توبیخ و بدگویی کند. مراد از توبیخ و سرزنش کردن ها در اینجا بدگویی کردن دیگه، هم در لامه هم در علم ها. هر کس بدگویی کند از پسران دختر حسان، علم ها، من هم او را سرزنش می کنم، من هم از او بدگویی می کنم. و اعصهی فی الخطوب، و در حوادث ناگوار روزگار به او پشت می کنم، به او پشت می کنم. خب شاهد در این است که اسم ان ضمیر شأن است. چرا اسم ان ضمیر شأن باشه؟ چه اشکال داره ما من شرطیه رو اسم ان بدانیم؟ خب خبرش هم طبیعتا ما بعدش میشه دیگه، حالا یا جمله شرط یا جمله جواب یا هر دو. چرا ایشان میگن من اسم ان حتما باید ضمیر شأن باشه؟ چون شرط داره طلب احسن دو. چون اگر ما بخوایم بگیم من دقت کنن عزیزان، اسم ان هست، خاطرشون هست عزیزان، در ظاهرن تو امتحان دوستانم اومد، ظاهرن در چهارم از اختصاصات حمزه، حمزه استفهام، اونجا گفتیم تمام التصدیر. این مناسبت که خیلی بحث صدارت مطرح میشه، اونجا ما خصوصیات صدارت طلب رو عرض کردیم. گفتیم از جمله خصوصیات صدارت طلب این است که ما قبلش در خودش عمل نمی کنیم. خب اگر ما بگیم من اسم انه هست، لازم میاد که ما قبل من شرطیه که صدارت دارد در خود صدارت طلب عمل کرده باشه و این جایز نیست، منافات با صدارت داره. لذا ناشان این بگیم من مبتداست، ما بعدش خبر، حتی در خبر سه نظر میشه، یا شرط یا جواب شرط یا مجموع، بعد اسم ان چه باشد؟ جمله میشه خبر ان، اسم ان هم ضمیر شأن میشه، ضمیر شأن محذوف. لذا میفرماید و انما لم تجعل من اسمها، همانا قرار داده نشد من شرطی اسم ان، لانها شرطیتون، به خاطر اینکه این من شرطیه هست. چرا شرطیه؟ این به دلیل دلیل شرطیه بودنه، به دلیل عمل حل جزمه، به خاطر عمل کردن این من جزم را. مگر در گفت علمه و شرط له صدر، ادا شرط براشون صدارت طلب است، صدر کلام هست. فلا یعمل فیه ما قبله، اینجا یکی از خصوصیات صدارت طلب را برای شما مطرح کرد. پس عمل نمی کند فیه در شرط ما قبل از شرط، در عدات شرط ما قبلشون عمل نمی کنند دیگه، در حالی که اگر من اسم ان نباشد یعنی ما قبلش در خودش عمل کرد. به صلوات بفرستم عزیزان. تا به حال ما چه کار کردیم در مطلب چهارون؟ اومدیم عرض کردیم که اسم ان میتواند ضمیر شأن محذوف باشه. مثال زدیم به حدیث نبوی. برای اثبات مطلب مثال زدیم به چی؟ به شعر. فراز بعدی بحث ما، لذا این مثال زدن به شعر یه کعنه سکتی بود وسط بحث ما، درسته؟ ما مثال به حدیث زدیم برای این که بگیم اسم ان ضمیر شأن محروفه، در اینجا ضمیر شأن محروفه. کسی مثل جناب آقای کسائی آمده است گفته است نه، اسم ان در این حدیث ضمیر شأن محروف، ضمیر شأن محروف نیست. حالا شما مثال به شعر میزنید، بعدن هم خواهیم گفت که حتی خود آقایان جمهور قائلن به این که حذف ضمیرشان در این موارد شاذ، خلاف قیاس مختص ضرورت شعری است. وقتی شد شاذ و خلاف قیاس، ما حدیث رو هم بتوانیم توجیه بکنیم، لذا حذف ضمیرش هم میشود مختص به ضرورت شعری. به همین خاطر کسایی در مقام توجیه حدیث نبوی برآمده، توجیه این حدیث در بیان ایشان محتاج به یک مقدمه هست و به تعبیری یک یادآوری، چون اخیرا هم دوستان خواندهن ما سریعا عرض میکنیم و رد میشیم دیگه، من یادداشت هم نمی کنم، اگر نخوانده بودن یادداشت میکردم، اخیرا خواندن در نحو پنج در سیوتی هم گذاشتیم. دوستان میدانن دو نکته مقدمی داریم، دقت کنن عزیزان. نکته اول این که زیادت من جاره دارای چند شرطه؟ دارای دو شرطه. البته سه شرطی که دوستان میگن درست است، در نحو پنج خواندن، اما ما شرایط سیوتی مد نظرمونه، اونجا دو شرط مطرح کرد. البته بهتره بگیم درش اختلاف نظر هست، در این که چه شرایطی دارد زیادت من اختلاف نظر هست. ما سه مذهب داریم. مذهب اول که مذهب جمهوره، اینها میگن دو شرط باید جمع بشه، غیر موجب بودن کلام، تنکیر مجرور، نکره بودن مجرور. در مقابل جناب اخفش بصری، جناب اخفش بصری مثلا جمهور میگن در مثل ماجا انی من رجلین من میتونه زائد باشه، اخفش بصری میگوید نه، هیچ کدام از این دو مورد شرط نیست، نه غیر موجب بودن نه تنکیر مجبور. لذا مثال میزنه به چی؟ یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم، که یغفر فاعل میخواد، ذنوبکم میشه فاعلش، کلام مثبت، ذنوبکم هم معرفه. مثال دیگر ایشون دو تا مثال داره، یه مثالش همین است که عرض میکنیم، مثال دیگر هم در نحو پنج خواندن دوستان. در مقابل آقایان کوفیون، حالا معمولا میگن همه آقایان کوفیون ولی صحیحش جمهور کوفیون هست، شرط را عرض به خدمتون که همون شرط اول میدانن، یعنی به تعبیری شرط اول رو قبول ندارن، فقط تنکیر رو قبول دارن. میگن اگر کلام مثبت باشد اشکالی نداره، اون چیزی که واجب است حتما باید رعایت بشه تنکیر مجبور. مثلا مثال میزنن به چی؟ قد کان من مطرن، میگفتن مجرور چون نکنه است کفایت میکنه، ولی اینکه کلام مثبت، کلام موجب نیست. خب این یکی یادآوری. نکته دوم، بحثی مطرح است که آیا اسم تفضیل به اضافه کسب تعریف می کند یا نمی کند. اسم تفضیل به اضافه کسب تعریف می کند یا نمی کند. ما محل بحثمون نیست که حالا بحث کنیم که آیا کسب تعریف می کند یا نمی کند. می خواهیم عرض کنیم دو نظر وجود داره، بعضی میگن کسب تعریف می کند، بعضی میگن کسب تعریف نمی کند. جناب ابن هشام می فرماید علل اصح کسب تعریف، عرض به خدمتتون که می کند، علل اثر کسب تعریف می کند. این هم نکته دوم. این دو نکته که روشن شد، بیان جناب کسایی رو عرض می کنیم. می دانید جناب کسایی چه می فرمد در اینجا؟ ایشون میگه در حدیث ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت المصبرون، ما مشکلمون چه بود؟ وقتی مشکل ریشه یابی بشه، خیلی از مواقع در مباحثات علمی اینقدر پراکنده صحبت میشه و مباحث مطرح میشه، اون بزنگاه های مطلب روشن نیست. چون بزنگاه های مطلب روشن نیست، گاهی انسان یک ساعت دو ساعت مباحثه میکنه و به نتیجه نمیرسه. مهم این است که بزنگاه ها روشن بشه. عمده مشکل ما در این حدیث چه بود؟ این بود که میگفتیم اولا المصبرون مرفوعه، نمیتونه عرض به خدمتون اسم انه باشه، قائل نداریم که اسم انه مرفوع میتونه باشه. از آن طرف من اشد الناس جار مجروره، نمیتونه اسم انه باشه، بزن پیدا نکردیم اسم انه رو. اگر ما بیان یک کار بکنیم که بتوانند جار مجرور اسم انه باشه، میدارن هر اگر حرف جر زائد باشه مبتدا قرار میگیرن. ایشون میاد میگه جناب کسایی که من در این حدیث نبوی، من زائده هست، من زائده هست. وقتی چون من زائده، خب اشکال نداره دیگه اسم ان باشه. لذا ترجمه این میشه ان اشد الناس یوم القیامته عذابا یوم القیامته المصبرون. المصبرون میشه خبرش، المصبرون هم میشود خبرش، مشکلی که نداره. جناب ابن هشام میفرماین بیان و حمل جناب کسائی دو اشکال داره، دو مشکل داره. از لحاظ ترکیبی ظاهرش اینه که مشکلی به ذهن انسان نمیرسه دیگه، اما ایشان میفرمان دو مشکل و اشکال وجود داره، یک مشکل لفظی، دو مشکل معنوی. یعنی هم لفظ مشکل داره در این ترکیب، هم معنا مشکل داره. مشکل لفظی در این ترکیب جناب کسائی این هست که عرض کردیم این ترکیب مبناً منحصر میشه در مبنای اخفش. چرا؟ چون اولا کلام موجبه، کلام غیر موجب نیست. ثانیاً عرض کردیم اصح اقوال این است که اسم تفضیل اشد الناس به اضافه کسب تعریف بکنه، لذا میشه معرفه. چه کسیه که در کلام موجب و تعریف مجرور زیادت من رو جایز میدانه؟ فقط اخفش دیگه، کس دیگری که نیست. لذا مشکل اول ما این است که امر منحصر می شود در مبنای اخفش. خب غیر از اخفش قبول نداره این حالت رو. این از مشکله لفظی. البته اگر ما بگیم اشد الناس اسم تفضیل کسب تعریف نمی کند، طبق مبنای کوفی هم میشه درست دیگه، چون مجرور میشه نکنه. مشکله معنوی سلم، ما اگر مشکله لفظی رو هم ما بخوایم چشم پوشی بکنیم، اما مشکله معنوی بسیار بزرگی پیش میاد. مشکله معنوی بسیار بزرگی پیش میاد. مشکله معنوی چه هست؟ خاطرتون هست اصلا اگر من اشد الناس خبر مبتدا باشه، من چه منی هست؟ ما هر کنیم من بعضی هست، یعنی بعضی از اونهایی که شدید تر هستن از حیث عذاب در روز قیامت، خب مصبرون هست. اما اگر من رو من زائده بگیریم، میدونید معنا چه میشود؟ خاطر زائده هم تأکید میکنه معنا رو، حالت انحصاری ممکنه درش ایجاد بکنه دیگه. یعنی این انحصار ظهور اسم تفضیل هست، منم که باید تشدیدش میکنه که شدیدترین مردم، شدیدترین انسان‌ها از حیث عذاب در روز قیامت مصبرون هستند، نه اینکه بعضی از اونهایی که شدیدترن. میدونید معناش چی میشود؟ معناش این میشه کسی که نقاشه، کسی که مجسمه سازد، از شمر بن ذوالجوشن و یزید و فرعون و نمرود و کذا و کذا عذابشون بیشتره. واضح‌تر عرض کنیم، دوستان می‌دانن عذاب جهنم، آتش جهنم از 12 نفر شعله‌ور میشه دیگه. می‌دانن در تاریخ 12 نفر هستن که هیزم جهنم به تعبیر دوستان درسته. ظاهر این حدیث این می‌شود که عذاب مصبرون از اونها هم بیشتره. یعنی اونهایی که دیگه عذاب میشه گفت ذات و ذاتیشونه دیگه، چون اصلا عذاب از اونها متبلور میشه. ظاهر حدیث این میشود دیگه، خیلی بعید میکنه معنای حدیث رو. لذا ما مشکلی معنوی هم در اینجا داریم، در اینجا داریم. دقت کنن عبارت رو، و تخریج الکسائیه الحدیث علا زیادت من، هم کردن کسائی حدیث نبوی را بر زیادت من، که گفته ما با زیادت من مشکل را حل میکنیم، فتم انه زیادت من در اسم انه، یعباهو یعباهو یعنی یمنعهو، من میکند این تخریج را، این حمل را، غیر الاخفش من البصره، این فاعل یعبا اینه دیگه، غیر از اخفش از آقایان بصری. این اولا کوفی ها که اصلا قبول ندارن، از بصری هم فقط کی قبول داره؟ فقط اخفش قبول. چرا؟ لأن کلام ایجابون، به خاطر اینکه کلام کلام موجب است. ول مجرور معرفتون، مجرور من هم معرفه است، علل اصح، بنابر اصح قولین که ما بگیم اسم تفضیل از مضاف الیه کسب تعریف میکنه. این بحثش برمیگرده به اضافه لفظیه. در اضافه لفظی میدونید بحث است که آیا کسب تعریف از مضاف الیه میکند یا نمیکند. معمولا در اسم فاعل و اسم مفعول میگن نمیکند، در اسم تفضیل بحثه که حتی در اسم فاعلش هم ممکنه خدشه بکنیم ما. علی حالم اونجا هم محل بحث است دیگه، فکر میکنم بعد ادوا هم خدشه کرده باشن در خود اسم فاعل اسم مفعول. الا ای حال ول معنا ایزن یعباه، و معنا همچنین. همچنین یعنی چه؟ این علاوه بر مشکل لفظی. یعباه من می کند این تخریج را. چرا؟ لأنهم لیسوا اشد عذابا من سایر الناس، به خاطر اینکه مصبرین نمی باشند شدیدتر از حیث عذاب از بقیه مردم. ظاهر عبارت دقت کنن عزیزان، این از همه انسانهای دیگر کنارش بنویسن که روشن بشه. حتی فرعون، نمرود، نمیدونم شمر ابن زلجوشن، معاویه، اینه دیگه معناش این میشه. البته میدانید این المصبرون چون برگشتش به تجسم مجسم سازی و بحث شرک هست، عبادت غیر خداوند هست، لذا فاعل این کار عرض به خدمتتون که حالا حداقل در این زمینی که اگر به قصد تعبد و بت باشه مسلما مشرک هست، کافر هست، لذا ممکنه از این مباحث مدار نتایج خاصی گرفته بشه. مثل بحث حصر هم هست دیگه، هست همچنان که میگیم حقیقی اسم اضافی است، حقیقی اسم اضافی است، اسم تفضیل هم درسته، ظاهرش تفضیل از ما سواهو هست، اما این معنای حقیقی هست. حالا معنای اضافی نمیتونیم در نظر بگیریم در این موارد، اینها خوب قابل دقت دیگه. و تو خفف و فتعمل و قلیلا دیگه. حالا ما چند دقیقه رو، دو سه دقیقه رو، دو ساعت دارم، دو سه دقیقه عقب هم هست، الان 7-8 دقیقه به 8 عرض به خدمتون که ما عیدی میدیم به دوستان در امروز که کامشون شیرین بشه. السلام علیکم و رحمت